أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در جستجوی کلماتی از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بودم در رابطه با وجود مقدس امام زمان علیه السلام و چیزهای از این قبیل، به چند کلمه خوب رسیدم، البته نه در موضوع امام زمان، به چند روایت رسیدم در رابطه با اهمیت فهم دین و اهمیت تبلیغ دین که با وضعیت کنونی ما بسیار سازگار هست. این رو چون ایام سوگواری و شهادت حضرت هست، جلسه‌مون مزین بشه به فرمایشات نورانی سید الشهدا علیه السلام. خب قبلا خیلی تکرار کردیم، گفتیم که انسان ابعاد وجودی مختلفی داره و بعد جمادی داره، یک بعد جمادی داره، یک بعد گیاهی داره، یک بعد حیوانی داره، یک بعد عقلانی داره و یک بعد فوق عقلانی یا بعد انسانی. و گفتیم که این بخش هست که فقط اصالت داره و بخش‌های دیگر مقدمه هستند، وسیله هستند برای رشد بخش فوق عقلانی و بخش جاودانه انسان. عرض کردیم که هر بعدی معشوق خاص خودش، آرمان‌ها و آرزوهای خاص خودش رو داره. انسان در بعد جمادی معشوقش ثروت و پول و اشیاست، در بعد گیاهی غذا و رشد و تغذیه و تولید مثل، در بعد حیوانی گرایش به ازدواج و همسر و تشکیل خانواده و تک امور اجتماعی و سیاسی و اینجور چیز هاست. در بعد عقلانی گرایشات علمی داره که اینا همه مقدمه هستند برای بخش فوق عقلانی که معشوقش کمال مطلق و بی نهایت یعنی الله تبارک و تعالی است. مجموعه معارفی که توسط خداوند تبارک و تعالی به ما رسیده عبارت است از قرآن و فرمایشات معصومین علیهم السلام. مجموعه معارفی که خداوند تبارک و تعالی در اختیار ما گذاشته که عبارت است از قرآن و فرمایشات معصومین علیهم السلام در سه شاخه فقه اصغر، فقه اوسط و فقه اکبر که بهش در یک قالب میگن دین، دین مجموعه این معارف هست، برای انسان آمده، یعنی آمده که به ما کمک بکنه که ما در این چهار بخش و بخش پنجم به گونه ای باشیم که منجر به رشد انسانی انسان باشه. بنابراین انسان بدون دین به هیچ وجه حیات انسانی پیدا نمی‌کنه. بدون دستور الهی، بدون دین، بدون آیین الهی محال هست که حیات انسانی پیدا کنه. هر چه که پیدا بکنه مربوط به ابعاد پایین‌تر هست، هر کمالی که پیدا بکنه مربوط به ابعاد کوچکتر و پایین‌تر هست. دین هست که مخصوص حیات انسانی ماست. قرآن هم در سوره انفال آیه 29 می‌فرماید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که اونها شما رو دعوت می‌کنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. پس در واقع این حیات، حیاتی است که در گروه استجابت دینه، فرمان برداری از خدا و رسول موجب یک حیات جدیدی در انسان میشه به نام حیات بخش انسانی، بخش پنجم ما. پس دین به ما چی میده؟ دین احیا میکنه ما رو، اما به حیات طیبه، به حیات انسانی. اونی که دین نداره محال هست از حیات انسانی برخوردار باشه، امکان پذیر نیستش، امکان نداره. شما ممکن بگید نه آقا ما انقدر آدم های غیر متدین سراغ داریم، آدم های بیدین سراغ داریم، انقدر آدم های خوبی هستن. میگیم خب آقا خوب هستن یعنی چی؟ میگیم خب مثلا مهربونه، قدر همسرش و خانوادش رو میدونه. خب این که تو حیوانات هم هست، حیوانات مهربون هم قدر همسر و خانوادش رو میدونن، فداکارن، حیوانات هم فداکار هستن، خدمت به هم نوع میکنن، به همه میرسن، حیوانات هم میرسن، خدمت به غیر هم نوع میکنن، حیوانات هم خدمت به غیر هم نوع میکنن، بهتر از انسان هم خدمت میکنن، امانتدار هستن، حیوانات هم امانتدار هستن، وفادارن، حیوانات هم وفادار هستن. یعنی وقتی دین نباشه شما هر چی خلقیات خوب هم که داشته باشید از سطح حیوانات، از سطح خلقیات خوب حیوانات بالاتر نمیره. بگو بله الان مسلمون نیست، ببین اصلا مسلمون نیست، کافره، ولی مثلا خیره، خیر میرسونه به بقیه. خب حیوانات هم خیر هستن، خیر میرسونه به بقیه دیگه. حیوانات گاهی وقتا جان خودشون رو به خاطر یه حیوان دیگه به خطر میاندازن، انقدر مهربان هستن، حیات خودشو به خطر میاندازه به خاطر یک حیوان دیگه، به خاطر خانوادهش، به خاطر جمع. پس این خلقیات انسان به مرحله حیات طیبه نمیرسونه. حیات طیبه در جاییست که انسان الهش الله هست، که قرآن رو هست با چه شخصیتی معرفی میکنه؟ شخصیت مؤمن، که سه معشوق بیشتر نداره این در شخصیت مؤمن. الله بگید، اهل بیت و جهاد در راه خدا. این سه تا اگر در رأس معشوقهای انسان قرار گرفت، انسان انسان میشه، باطن انسانی پیدا میکنه، حالا میشه مؤمن. وقتی مؤمن شد با دین ارتقا بر پیدا میکنه، میره بالا و دین خوراک این آدم هستش، انسانه مؤمن. استجیبو یا ایها الذین آمنو، اهای مؤمنین، یعنی آی انسان ها، اونا که به مقام انسانیت رسیدن، یعنی از حد کمال حیوانات بالاتر آمدن، اجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که شما را دعوت میکنند به چیزی که آن چیز به شما حیات میده. اون دیگه حیات انسانی و حیات طیب است. برای این مهمترین کار در زندگی یک انسان بهره‌مندی از دینه. انسان هر چقدر انسان زحمت کشی باشه، انسان خوبی باشه، کافی دین نداشته باشه. درسته به خاطر خوب بودن و زحمت کش بودنشون ثواب میبرن پیش خدا، خدا بهشون اجر میده، اون سر جای خودش، اما مقام مؤمن مقام دیگریست. هرگز مقام ایمان به مقام مؤمن نمیرسه نفر هر چقدر آدم خوب باشه. ایمان اون موقعی است که انسان الله رو آزادانه میپذیره، الله رو از روی اختیار به عنوان معشوق و الهش میپذیره. متخصصین معصومی که میتونن انسان رو به الله برسونن میپذیره و جهاد در راه خدا معشوقش خواهد شد. این اون موقع است که انسان باطن انسانی پیدا میکنه، مرحله است که انسان دیگه به مرحله انسانیت و باطن انسانی راه پیدا میکنه. حالا این انسان هست که دین به کارش میاد، یعنی دین در او حیات طیبه ایجاد میکنه. پس اگر توجه کردیم به این عرایزی کردم تو این چند دقیقه، مهمترین نیاز انسان روی زمین دینه. از آب، هوا، غذا، لباس، همسر، پوشاک، از همه چیز مهمتر دینه، چون دین عامل حیات انسانی انسانه. اگر انسان عامل حیات انسانی شده از دست بده، فلسفه وجودیش رو از دست میده، ماندنش روی زمین دیگه بی قیمت و بی ارزشه، حیاتش دیگه فلسفه نداره، کلن مرده است، میمیره انسان بدون دین. قرآن صریحا میگه افتسمع، چقدر جالب این هست، انک لا تسمع الموتا، تو دیگه نمیتونی پیغمبر به آدمایی که مردن چیزی بفهمونی. کسی دین نداشت مرده است از نظر خدا. دین هست که حیات انسانه. خب حالا چون مهمترین نیاز هست، از اینجا به بعد ما یه آدمایی داریم، آدمایی هستن که حالا بحث خیر رو می‌خوایم بگیم، آدمایی هستن که خیرن، متخیلن یعنی چی؟ یعنی کمک میکنم به دیگران، زحمت میکشم برای دیگران. خب هر چقدر شأن یک انسان بالاتر باشه، خیری که انسان به اون شأن میرسه ارزشش چیه؟ بیشتره. شما گاهی وقتا خیر میرسونید به یک کسی، در بخش جمادی بهش خیر میرسونید، خب این یه ثوابی داره، یه ارزشی داره، یه پاداشی پیش خدا داره. گاهی وقتا به بخش گیاهی یه آدم خدمت میکنید شما، مثلا کار درمانی، کار پزشکی، به بدنش میخواید کمک بکنید، این هم یه ثواب داره، خیلی هم ثواب داره. انسان به درمان دیگران بپردازه، هزینه کنه، بگم من 100 میلیون تومان دارم میذارم برای مثلا درمان مردم، خب خیلی هم ارزش داره، خیلی هم ثواب داره. یه موقع هست میگه که من 100 میلیون میذارم نه برای یه نیاز بالاتر، نیاز گیاهی، نه نیاز چی؟ حیوانی. مثلا ازدواج بکنن، مشکلات ازدواجشون حل بشه، خیلی خوبه. یه موقع میگه نه من پول این 100 میلیون رو کمک میکنم برای نیازهای علمی مردم، مدرسه بسازن، دانشگاه بسازن، کارهای علمی کنن، اینا قیمتش میره بالاتر، مردم با سواد شن، فرهنگشون بره بالا، خوب خیلی خوب. اینا همه ثواب داره، اما بزرگترین ثواب موقعی است که انسان کمک میکنه به کدوم بخش انسانهای دیگه؟ بخش انسانی انسانها. یعنی اگه خیر پول میخواد بده، پول میده برای کمک به این که انسان‌ها بفهمن انسانن، انسان‌ها بفهمن بچه‌های اهل بیتن، انسان‌ها بفهمن عضو خانواده اهل بیتن. شما یه کسی پول بذاره تا بچه‌های یتیم‌ها رو سرپرستی بکنه چقدر ثواب داره؟ ها؟ یا نه یه کسی که از پدر مادرش دوره راهنماییش کنی برسونیش به مادرش گم کرده، پدرش رو که گم کرده، ثواب داره دیگه، خیلی هم ثواب داره. انسان یه مادری بچهشو گم کرده، یه بچه پدر مادرشو گم کرده، انسان تلاش بکنه این بچه رو پدر مادرش برسونه، یا نه اصلا پدر مادر نداره، یتیمه، خیلی قیمت داره این کار که انسان یه کسی رو، بچه یتیمی رو تکفل بکنه. در روایت داریم چقدر همه آیات داریم راجع به یتیم، چقدر آیات داریم، چقدر روایت داریم در یتیم پروری که انسان کمک بکنه به ایتام. البته یه چیزی بگم اشتباه نشه اینجا، من وقتی میگم که خیر بودن و خیر رسوندن به این ابعاد، یه موقع است ما صرف نظر از ایمان میخوایم خیر برسونیم، داریم درجه بندی میکنیم، ولی یه موقع است نه، یه کسی مؤمن هست، حالا یه نیاز اقتصادی داره، یه نیاز گیاهی داره، یک نیاز بخش حیوانی داره، یک نیاز بخش علمی داره، کمک کردن به مؤمن در هر کدوم از بخشاش در واقع کمک کردن به کدوم بخشه؟ بخش انسانیه، چون این مؤمن هست اصلا، یه مؤمنی هست که گیر داره، الان یه شیعه هست که گیر داره، خب وقتی شما کمک میکنید آقا به ایمانش کمک کرد، این خیلی ارزش داره، فوق العاده قیمت داره. برای همین هم توی صدقات میگن اگه میخواید به کسی صدقه بدید ببینید کدومشون مؤمنه، اگه دو توی فاسق داریم یه مؤمن داریم به مؤمنه کمک بکنید، چون به انسانیت کمک میشه. قیمت‌ها رو خوب دقت بکنید، خیلی ارزش داره. میگه به مؤمن کمک کن چون به قیمت کار تو میره بالا. تو یک انسان رو نجات میدی. غیر از یه فاسقه، یه کسی که انسان نیست، حیات طیبه نداره اصلاً. الان شما وقتی میخواید یک گل رو نجات بدید با یه حیوان، بین نجات یک گل و یه حیوان کدوم باید نجات داد؟ بله؟ حیوان رو، چون از حیات بالاتری برخوردار. حیوان مهمتر از یک گله. درسته؟ خب پس یه موقع انسان میخواد یه کار خیر بکنه، پولی هزینه کنه، بگه آقا بهترین هزینه کردن پول، بهترین صدقات و کمک، کمک به این هست که انسانها برسن، بیدارشن، بفهمن که بچه های اهل بیتن. از این ثواب بالاتر شما سراغ دارید؟ که افرادی متوجه بشن انسانن، بچه های اهل بیتن و این بچه ها به خانواده آسمانشون وصل بشن. در مورد یتیمی که فقط پدر مادر زمینی نداره، کسی که تکفل میکنه یک یتیمو خیلی ثواب داره، خیلی داره. ولی اگه یک کسی یتیم معنوی، یتیم فرهنگی، یتیم دینی رو رسوند به خانواده آسمانیش، اون خیلی ثوابش بیشتره. اصلا هیچ ثوابی بالاتر از اون نیست. تکفل در فعالیت‌های فرهنگی معنوی، سرمایه گذاری در فعالیت‌های فرهنگی که افراد در قبال اون فعالیت می‌فهمند که از کجا آمده اند، در کجا هستند، به کجا خواهند رفت. انسان انسانیت انسان‌ها رو کمک کنه. این پولی که می‌خوای بدی، به جای اینکه بگی آقا غذا بخرید، شام بخرید، نهار بخرید، خرما بدید، نمیدونم لباس بدید، به جای این کار، اینا هم خیلی خوب ارزش داره برای مؤمنین سر جای خودش، اون بحث دیگه ایه. این آقا این پول من میخوام بدم فقط برای که مردم احیا بشن از نظر معنوی، خیلی قیمت داره. اینو داشته باشید. حالا نه، یه موقع است یه کسی پول نداره، پول نداره، اما میاد چیکار میکنه؟ میاد کمک میکنه، کمک میکنه به این که از پولش استفاده نمیکنه، از کلامش. عالم دانشمنده یا نه؟ عالم و دانشمند نیست، کتاب دستش هست، مقاله دستش هست، جزوه دستش هست، فیلمی دستش هست، نمیدونم سی دی دستش هست، یه چیزی به یه کسی میرسونه که کسی رو نجات بده. 10 جلد کتاب داره میده، افراد میخونن، متوجه میشن چی به چی هست. این دیگه قابل محاسبه نیست، ثوابش دیگه اصلا هیچ نمیدونه ثواب این چقدره. یعنی وقتی شما یا با پولت یا با کتابت یا با مقالت یا با علمت یا با حرفت مشارکت میکنی، یک کسی رو نجات میدی از نظر معنوی و انسانی، این دیگه اصلا حد نداره دیگه، دیگه باید احیا بشه. حالا میخوام روایتاش از امام سید الشهدا علیه السلام بخونم براتون، فوق العاده شیرین و زیباست. صلوات محضر مقدس سید الشهدا و همه شهدای کربلا بفرستیم. این حدیث رو سید الشهدا علیه السلام اینجوری میخونم براتون: فضل و کافل یتیم آل محمد. یتیم آل پیامبر کیه؟ میگه کسی است که ما رو نمیشناسه، کسی کس نمیدونه ما خانواده اصلیش هستیم، نمیدونه حضرت زهرا مادر حقیقیشه، نمیدونه ائمه پدران حقیقی او هستن، مهمتر از پدر زمینی و مادر زمینیش هستن، اینو نمیدونه، ماها رو گم کرده، ما رو نمیشناسه. این همه عزیزان اهل سنت، اونا هم همه بچه های اهل بیتن، این همه مسیحیان، این همه یهودیان، این همه افرادی که دین ندارن، اما همه اینها اون نور اهل بیت درشون هست ولی فعال نیست. در اثر ظلم زمانه، استضعاف زمانه، جنایت جنایتکاران، در اثر فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی طاغوت‌ها، نمی‌دونن واقعا از کجا، از چه جوری آفریده شده، نمی‌دونن کی هستن. حضرت می‌فرماید که خیلی زیباست، برتری این کسی که یتیم آل محمد رو، المنقطع عن موالیه، این تعبیر چقدر دقیقه، قطع شده، ارتباطش قطع شده با سروران خودش، با خانواده آسمانیش، پیوند نداره با اهل بیت. یتیم یعنی این، مثل یکی پدر مادر داشته باشه الان گمشون کرده باشه، قطع شده ارتباطش با پدر زمینیش یا مادر زمینیش. حضرت میگه که کسی که کافل این یتیمه، بیاد این یتیمو تکفل بکنه، بیاد این یتیمو تکفل بکنه، یتیم فرهنگی، یتیم معنوی، یتیم علمی. الناشب و فی رتبت الجهل، کسی که در رتبه نادانی قرار گرفته، نمیدونه واقعا برای چی خلق شده، از کجا اومده، این روحش از کجا آمده، نمیدونه شخصیتا قیمتش امام حسینه، این فکر میکنه قیمتش پوله یا بدنه یا بچه دار شدنه یا ازدواج کردنه، همسر داشتنه یا مثلا مدرک تحصیلی داشتنه، همه عمرش تو آرزوهای اینجوریه، کجا دیپلم بگیرم، کجا لیسانس بگیرم، دکترام چجوری میشه، یه شغل پیدا کنم، با کی ازدواج کنم، این همیشه تو همین خواسته هاست، تو همین معشوقها داره دست و پا میزنه، نمیدونه چقدر قیمت داره. این قیمت شما رو زیارت عاشورا بهتون میگه، میگه وایسا جلو امام بگو اسألهو ان یبلغن المقام المحمود لکم اندالله. من همه اون مقامی که شما پیش خدا دارید همونو میخوام. هم قیمتم کم نیست. یه کسی بو ببره قیمتش چقدره؟ خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رو، رحمت الله علیه، فرمود گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اما نگفتن هر کدوم از شما یک حسین ابن علی هستید. گذاشتن تا خودتون بفهمید که هر کدوم از شما یک حسین ابن علی هستید. خیلی قیمت مهمه. یک کسی که میتونه هم درجه امام حسین محشور بشه، هم درجه پیغمبر محشور بشه، هم درجه امیرالمومنین و حضرت زهرا محشور بشه، بیاد تو دنیا تو طبیعت همه آرزوهاش و آرمانش یه شوهر باشه که اگه نداشته باشه احساس بدبختی بکنه، یه زن باشه، اینم یه خونه باشه، یه چهار تا اساس وسائل باشه، یه مدرک تحصیلی باشه و همین یه جایی زندگی کنه، کل آرزوها، اهداف، آرمانها، گریه‌ها، شادی‌ها، هرس و جوش‌ها اینه. یا آخر میخواد چی بشه؟ من آرزو دارم که مثلا یه خونه اینجوری داشته باشم. نهایت آرزوش می‌بینید اینجوری هستش. این کجا تا یک کسی که وقتی بهش میگن میگه من آرزوم این استش که اسأله ان یجعلنی معکم فی دنیا الاخره. این خیلی حرفه آدم برسه به این قیمت که به امام حسین میگه من دنیا و آخرت با خودتون میخوام باشم، هر جا شما سروران من هستید من میخوام با شما اونجا باشم. خیلی متفاوت بین این دوتا انسان. چه گفتیم انسان ها از چی قیمتشون فرق میکنه؟ دستام نگاه کنید، از نوع آرزوهاشون دیگه. قرآن انسان ها رو چجور تقسیم بنده کرد به دو گروه، مؤمن و فاسق؟ گفت مؤمن سه تا آرزوی اصلی داره، الله، اهل بیت و جهاد. فاسقا آرزوهاشون چیه؟ کمالات پایینی هستش، محدود. این سه تا کمالات نامحدودن و بقیه کمالات محدودن. فرقشون بی نهایت، اصلا نمیشه گفت چقدر فرق دارن، نمیشه گفت. حالا الان که خود امام حسین فرقو میگه، الناشب فی رتبه الجهل یخرجه من جهل، بیاد چیکار کنه این متکفل یتیم؟ بیاد اون آدما رو از جهلشون خارجشون کنه، از نادانی اینها رو خارج کنه، بهشون بفهمونه کی هستن، بفهمونه چقدر قیمت دارن اینها، بهشون بگه که اهل بیت چه جایگاه با عظمتی دارن و تو به همین بزرگی آفریده شدی، نجاتشون بده. و یوضح له ما اشتبه علیه، و بیاد اون چیزایی که براش شبهه شده براش واضح کنه، باز کنه، شبهاتشو جواب بده، سوالاتشو جواب بده، گره های فکری و وجودیشو باز کنه. یوضح له، توضیح بده براش. قربون امام حسین برم با این فرنگش. میگه فضل این الا فضل کافل یتیم یطعمه و یسقیه که فضل شمس علی السها. میگه فضیلت این آدم که این یتیم داری رو میکنه با فضیلت آدمی که فقط یتیمایی رو داره که هی بهشون غذا و آب و جا و اینجور چیزا میده، مثل نور برتری نور خورشید با دورترین ستاره هاست. الان ما دورترین ستاره نورشون معلومه برای ما؟ آره، تأثیری داره برای ما نور ستاره ها؟ هیچ. نور سایر ستاره ها برای ما کاری نمیکنه زیاد، تا نور خورشید که عامل حیات ماست. میگه فضیلت یه آدمی که دین مردم رو بهشون توضیح میده، مردم رو به ما اهل بیت وصل میکنه، ایتام ما رو به ما میرسونه، این مثل خورشید هست با دورترین ستاره. ببینید این آدم چقدر پیش اهل بیت محبوبه که بچه های اهل بیت رو نجات میده و به اهل بیت میرسونه، چقدر پیش خدا و اهل بیت محبوبه. و ببینید هر کدوم از ماها چقدر میتونیم از این کارا انجام بدیم. بی پول لازم نیست ما تریاردر باشیم. بله پول هر کدوم از ما باید که بتونیم کمک کنیم، وظیفه شرعیمونه. یک کسی بتونه پول کمک بکنه تو این راه فرهنگی و نکنه، معصیت کرده، ظلم کرده، خیانت کرده به امام زمان، به خودش، به امام زمان، به ایتام امام زمان، به اهداف امام زمان خیانت کرده. یک کسی واقعا کمک مالی میتونه بکنه نکنه، یه کمک مالی بالا میتونه بکنه، کمک مالی کم بکنه، این از خودش کم گذاشته این آدم، این آدم از خودش زده. کاری با این نداریم که یه کسی جهاد مالی بتونه بکنه و دریغ کنه، خساست کنه، بخل کنه، اون سر جای خودش. اما همیشه همه کار اینجوری نیست. گاهی وقتا من میتونم یه دونه کتاب، یه کتاب بشینم حرف بزنم، حتی همین حرف بزنم، یه چیزی رو 10 نفر 5 نفر 100 نفر رو راهنمایی کنم به چیزی که اون چیز اینها رو احیا میکنه، خب روز قیامت این آدم که وسیله شده چطور در پول اقتصادی ما چی داریم؟ امام صادق فرمود اگر یه پولی رو شما خواستید تو راه کار خیر صرف بکنید، این پول رو بدید همسرتون، همسرتون بگیره این پول رو بده به پسر بزرگ، پسر بزرگ بده به دختر، دختر بده به بچه کوچیکه، بچه کوچیکه بره بده به فقیر، میگه خدا یه پول نمی نویسه، میگه 5 نفر پول دادن، من هر 5 نفر رو تو یه ثواب شریک میکنم، یعنی ثواب اون بچه کوچیکه با بابایی که پول داده یکی، چون واسطه خیر شده دیگه. خب حالا بنده الان شاید توانی رو نداشته باشم که بتونم به شخص یه یتیم رو نجات بدم، یتیم فرهنگی و یتیم معنوی رو دستش رو بذارم تو دست خانواده آسمانش، اما میدونم این کتاب، این یه دونه کتاب، این یه دونه سی دی، این یه دونه مجلس، این یه دونه هر چیز، هر وسیله‌ای که هست، یه سایت، یه کانال میتونه اونو نجات بده. همین که تو واسطه بشی تا آخر، تا قیامت برد کردی. فرمود من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر یه نفر شما احیا بکنید مثل این هستش که همه مردم روی زمین رو احیا کردید. یعنی ما از فعالیت فرهنگی در این حد هم عاجزیم. از نظر قیمت، ثواب، قیمت بی نهایته، هیچ کی جز خدا نمیتونه حسابش بکنه، پس این کار به این بزرگی. از نظر معونه و وقت و کار چقدر از ما معونه میگیره؟ یعنی ما از این کارم عاجزیم، یه کار به این بزرگی که از این بزرگتر نمیشه، اینو ما دیگه نمیتونیم یعنی انجام بدیم؟ میتونیم انجام بدیم، هر کدوم از ما میتونیم ده ها، صد ها، هزار نفر رو هدایت بکنیم، مشارکت کنیم، به قول حضرت دلالی بکنیم تو این کار، دلالت دیگه، دلالت یعنی راهنمایی کنیم یا بریم. این کار که از ما برمیاد که این کار که دیگه سوی من نمیتونم این کار کنم، خدا اجر واسطه ها رو داره، حواسش هست. من خودم زمانی که هدایت شدم بچه بودم، زمان رژیم گذشته شاید مثلا 7-8 ساله بود. خب ما هم مثل مردم اون زمان تا 7-8 سالگی، من 8 سالگی تقریبا کمک پدرم اعلامیه می نوشتم، رساله امام می برم و می بردم، همون حدودا که تازه بخواستم را بیفتم. ولی خب افکار ایمانی قدرتمند یه کسی بخواد داشته باشه با اینکه یه فعالیتش سیاسی یا انقلابی کنه خیلی فرق داره، اینکه بنیاد وجودی آدم معنوی و مذهبی بشه. یادمه خونه یه آدمی بودم، اونم اصلا مذهبی نبود، اون باعث خیر شد به ما، البته اون برای خدا این کارو نکرد. من بچه بودم، عیدی یادتونه اون وقت زمان ما که عیدی جمع میکرد، عیدی ها مثلا 5000 بود، 1 تومن بود، 2 تومن بود، اینجا بود، کل عیدی ها اینه بود. یه کتابی که مثلا فکر میکنم 3-4 تومن میارزید، یه کتابی که 3-4 تومن میارزید، این چشش پولای ما رو گرفت، ما عیدی جمع کرده بودیم 50 تومن. من این کتاب رو دیدم خیلی خوشم اومد، اما داشتم تو اون خونه خوندم، دیدم عجب کتابیه، شروع کردم همینجوری هی این احادیثش و مطالبش رو تو همون بچگی مینوشتم و جمع میکردم. بعد این دید، من دیدم بهش گفتم که اینو بذار من ببرم خونه بخونم، گفت نه. دیدم من نمیتونم از این کتاب بگذرم، گفتم که خب پولشو میدم بفروشش به ما، تو کتاب زیاد داری. گفت باید همه ایدیاتو بدی، یعنی پول شاید 20-30 جلد کتاب بود. گفتم باشه، همشو دادم، این کتابو برداشتم. همین کتاب باعث شد که تا الان من دارم از نورانیت اون کتاب استفاده میکنم. ولی یه آدم فاسقه، اونم برای پولش داره این کارو میکنه. حالا یه آدمی که شعور داره، معنویت داره، تعمدن این کارو میکنه، میام این کتاب میخرم 100 جلد، 500 جلد، 1000 جلد واسطه میشم این کتاب برسه دست بقیه نجات پیدا کنن، خب این دیگه خیلی عالیه. یه خودم گویش ندارم، ثواب ندارم، ولی پول که دارم این پولمو میکنم جاودانه، مثل یک آیت الله، مثل یک استاد، ثواب منم با اون فرقی نمیکنه. هر چی به اون آیت الله میدم به منم چیه؟ بله میدن ثواب دیگه، بالاخره من واسطگی کردم. امام حسین فرمود چی؟ فرق کسی که یتیم ما رو دستش از جهل خارجش میکنه، شبهاتش رو جواب میده و برای شبهاتش رو توضیح میده که ما رو پیدا بکنه، با کسی که یتیم جسمی و مادی، ببینید علا فضل کافل یتیم یطعمه و یسقی، غذا و آب میده به یتیم. تو خب کفار هم این کار رو میکنن، یتیم داری میکنن، حیوانات هم یتیم داری میکنن، چون این همه حیوان میرین بچه های حیوان دیگر میرن بزرگ میکنن. میگه این فرقش مثل فرق خورشید با دورترین ستاره است، نور خورشید با دورترین ستاره. قربون امام حسین برم به محضر مقدس شونه، صلوات خط بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من کفل یتیما قطعته عنا محبتنا باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت الیه حتی ارشده و هداه. هر کس تکفل بکنه، سرپرستی بکنه یک یتیمی رو که استتار ما، مخفی بودن ما از مردم، موجب این شده که او از ما ببره، قطع ارتباط کنه. قربون امام زمان برم که استتارش اینجوریه دیگه، این مجبور استتار داشته باشه، فعلا باید مستور باشه. ائمه دیگه هم مستور بودن، خیلی هاشون نمیتونستن راحت و مردم در ارتباط باشن، راحت هر کسی نمیتونست خدمت ائمه برسه. گاهی وقتا دیدن یه امام خون طرف میداد تا باید خدمت یه امام میرسید، به راحتی نمیتونستن مردم خدمت ائمه برن. میگه اگر یه کسی بیاد یک شیعه ای رو، یک مسلمانی رو که به خاطر استتار و مخفی بودن ما قطع شده رابطش با ما، ما رو گم کرده، یعنی پدر و خانواده آسمانی خودش رو گم کرده، اگر یک کسی آمد یک همچین یتیمی رو چیکار کرد؟ کفله. فواساه من علوم التي سقطت الی حتی ارشده و هدا. عجب تعبیری داره سید الشهدا. میفرماید که اگر یک همچین کسی رو چیکار کرد؟ از علوم ما که سقطت الی، این علوم بهش ساقط شده، یعنی چی ساقط شده؟ یعنی نازل شده بهش، گیرش اومده از علوم اهل بیت، از علوم مایی که نصیبش شده، بیاد این یتیم رو از این علوم محرمت کنه، از علوم الهی، علوم اهل بیت، فرمول های زندگی که اهل بیت دارن، این بیاد مردم رو، اون ایتام و یتیم رو بهمند بکنه. تا کجا؟ حتی ارشده و هدا، تا این که ارشادش بکنه، روش پیدا کنه، واقعا طرف هدایت بشه. اگر یک کسی، امام حسین میفهمد اگر یک کسی با شیعه ما این کارو کرد، یتیمی از ما. این که میگم یتیم از ما، باز دقت کنید شیعه فقط نیست، ما این همه عزیزان اهل سنت هستن، اینا هم یتیم اهل بیتن، این همه یهودی ها، مسیحی ها، کسایی هستن که اصلا دین ندارن، اینا هم یتیم اهل بیتن، نمیدونن پدر مادر حقیقیشون ائمه هستن، اینا نمیدونن واقعا حضرت زهرا مادرشونه. یعنی الان این یهودی ها، مسیحی ها، هندو ها، عزیزان اهل سنت که میان اربعین تو این راه پیمایی ده ها و صد ها کیلومتر پیاده میرن، حالا شما باز تو این اربعین خواهید دیدشون، اینا اگه میدونستن این امام حسینی که اینقدر عاشقشن و به خاطرش اومدن این اربعین راه پیمایی رو اومدن، این بابای حقیقیشونه، اصلشونه، ریشهشونه، غیر از امام، علاوه بر این که امامه کیه؟ پدر حقیقیشون هم هست. خب اگه اینو میفهمیدن که همه چیز حل میشد، چه پیوند قشنگی بین اینها و اهل بیت برقرار میشد. کوتاهی ها و تنبلی های ما، بخل های ما، بی حوصلگی های ما، بی فکری های ما، بی همتی های ما باعث شده که مردم دنیا را اینا رو نمیدونن دیگه. ما مف به اون داده شده، این قدرش رو نمیدونیم، قدرش رو که نمیدونیم هیچی، نمیذاریم به بقیه هم برسه، نمیریم به بقیه بگیم بابا شما هم مثل ما هستید، شما هم پدر مادرتون اینه، اینا هستن، شما هم از این نعمت عظیم برخوردار شید. تنبلی میکنیم، همت نمیکنیم که اینو به همه جای دنیا برسونیم. واقعا ظلم بزرگیه که داره تو دنیا میشه. کسایی که از این نعمت برخوردارن بی همت و تنبل، بی غیرت، بی همت نمیذارن که این به بقیه برسه. خیلی بده، خیلی بده. روز قیامت چی میخواد آدم جواب بده؟ امام حسین میگه تو میتونستی کاری بکنی که هزاران نفر یتیم ما به ما برسن، ما رو پیدا کنن، چرا نکردی؟ اگه امام حسین اینو به ما بگه، اگه حضرت زهرا اینو به ما بگه، اگه امام زمان بگه تو میتونستی تلاش بکنی هزاران نفر ما رو پیدا کنن، زندگیشون هدایت بشه، چرا نکردی؟ اگه از ما بپرسن ما چی جواب باید بدیم؟ این که میگم هر کدوم از ما باید فکر کنیم الان نسبت به امام زمان چه مسئولیتی داریم، تو این چادر چه جایگاهی داریم، چی کار میتونیم بکنیم، این برای همین استش که هر کس باید فکر بکنه الان چی کار میتونه بکنه برای امام زمان. و ما میدیم مشکلمون چیه، چه چرا این کار اتفاق نمیفته؟ برای اینکه نگاه کنیم ما هر وقت به همون تذکرات معنوی میدن، تذکرات انسانی، میگه که خب حالا من که گیر اینم و اینم و اینم و اینم، پس دیگه وقت ندارم، پول ندارم، وقت ندارم، امکانات ندارم، نمیتونم از اعتبارم استفاده کنم. چرا؟ چون گیر اینا هستیم، ما آزاد نمیکنیم خودمونو، آزاد نمیکنیم خودمونو. ما هی داریم این قسمت ها رو آباد میکنیم، وقتمون صرف این قسمت هاست دیگه، برای خدا و اهل بیت و خودمون وقت نداریم، برای خدا و اهل بیت و جهاد یعنی بخش انسانی وقت نداریم، همش میمون وقت نداریم، ما گرفتاریم، ما نمیرسیم، ما کار داریم، نمیتونم، نمیرسم، همین همش همین جوری هستش. یعنی ما انقدر این بخش غریبه که بعضی از عزیزان اصلا تعجب میکنن، میان پیش من میگن که ما این مشکلاتی مشکلاتی مشکلات داریم با زنمون، با شوهرمون، با بچه‌مون، با خودمون، با ابدیت، با آخرت. بعد بهش برنامه میدم، میگه من که نمیتونم این برنامه رو اجرا کنم، وقت ندارم. پس تو برای چی اومدی به این دنیا اصلا؟ اصلا اومدی به این دنیا برای چی؟ وقت نداری، وقتت صرف چه چیزایی داره میشه که نمیرسی؟ خیلی عجیبه این داستان که داره اتفاق میفته. ماها میتونیم سهیم باشیم در آشتی میلیون ها یتیم اهل بیت با خانواده آسمانی و تنبلی و بی‌حوصلگی میکنیم، وقت و انرژی و پول و استعدادمون داره جای دیگه هزینه میشه. خیلی عجیبه این داستان، خیلی عجیبه. خب حالا اگه کسی این کارو کرد چه اتفاق میفته؟ میفهمد خداوند تبارک و تعالی حالا خدا چی کار میکنه برای این آدم. ببین حضرت سید شهدا اصلا میفهمد خداوند بهش میگه که ایها العبد الکریم المواسی لاخی انا اولا بالکرم من اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان به عدد کل حرف علمه الف الف قصر و ضمو علیها ما یلیغ و بها من سائر النعم. اوه 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 چیکار کرده سید الشهدا؟ این سید الشهدا که اینجوری حرف میزنه، خودش تو عمل ببینید تو عاشورا چیکار کرد برای دین، برای خدا، چقدر عشق ریخت برای هدایت انسان ها. بذل محجته فیک، اون خون قلب خودش رو ریخت در راه تو. لیستنقض عبادک عن الجهاله و حیرت الزلاله، تا بندگان تو از جهالت و حیرت زلالت نجات بده. اون فاجعه و مصیبت عظیمی که در عاشورا اتفاق افتاد برای نجات من و شما بود، برای این معارف الان به من و شما برسه. این چیزی که ما که بهش فکر نمی کنیم که آقا این عاشورا برای چی، مردم برای چی من سینه میزنن، برای چی راه پیمایی میکنن، اینا برای چی اربعین میرن، اینا برای چی عزاداری میکنن، برای چی گریه میکنن. هیچ کی فکر کنیم، فکر میکنیم یه رسم، مردم اینجوری هن دیگه، میگن رسم ماشی عیانه که محرم بیاییم بیرون اینجوری گریه کنیم. خب آخه برای چی؟ اینا کشته شدن، اینا سرشون بریده شد، اون بچه شش ماهه، تا خود امام حسین اینا اینجوری کشته شدن، برای چی بود داستانش؟ چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر من، به خاطر اینکه دین و معارف به من برسه، من احیا بشم، آشتی کنم با خانواده آسمانیم. شما همه عزادارا اینو میفهمن واقعا؟ طرف نماز نمیخونه عزاداری میکنه، نماز اول وقت سر اذان هنوز داره عزاداری میکنه، حواسی که این کش امام حسین کشته شد برای نماز اول وقت، اونم به جماعت میره نسبت به نماز جماعت بی فکره، نسبت به نماز اول وقت بی فکره، بعدم میره برای امام حسین سینه میزنه. خب تو این آدمو که میداری بزرگ میداری سینه میزنی براش، این کشته شد برای همین احکام الهی، کشته شد برای حجاب، کشته شد برای نماز، کشته شد برای نماز اول وقت، برای نماز جماعت خودش کشته داد تا نماز جماعت برقرار کرد روز عاشورا اول وقت. بعد میره نماز نمیخونه طرف، بعد میگه ما محرم بریم مسجد هیئت بریم حسینیه بریم. بابا حرمت این آدم به این نیست که تو مشکی بپوشی سینه بزنی، حرمت این آدم این است به خاطر اون هدفی که اون کشته شده اونو بزرگ بشماری، اونو محترم بشماری، ناموس تو درست کن، غیرت داشته باش، مسائل شرعی تو رعایت بکن، مال تو حلال کن. برای اینا کشته شده حضرت، بعد سینهشو میزنه گریهشو میکنه، از اون بعد همون حرامها رو ادامه میده داستانه. خیلی جالبه، این شده یه رسم، نگاه یه هدف، فقط بیا همین کارو بکنم. بابا برای چی امام حسین کشته شد؟ خیلی ها امیرالمومنین برای چی کشته شد؟ از زهرا برای چی بین در و دیوار به شهادت رسید؟ بچهش سقط شد، امام حسن چجوری، چرا اون بله ها سر حضرت مجتبی علیه السلام اومد؟ ائمه ما دونه دونه برای چی کشته شدن؟ هیچ اصلا یه سوال بکنه خودم، خب بابا برای که این معارف ما برسه، ما عمل کنیم، ما زندگیمون درست بشه، ما متدین باشیم، مؤمن باشیم، چینش معشوق درست داشته باشیم، معشوقهای انسانی غلبه داشته باشه و معشوقهای حیوانی و وحشهای دیگه در وجود ما. ببین خدا چیکار کرده اینجا. این امام حسین که انقدر به علم اهمیت میده، اونجا برای اینکه ما عالم بشیم دینمونو بهش برسیم، اون فداکاری روز عاشورا کرد برای نجات همه مردم از جهالت. حالا خود امام حسین رفته بود یه موقع بچهش اومد خونه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بچه کوچولویی داشت، رفته بود مکتب، امام حسین وقتی مربیشو صدا کرد، طلا کرد تو دهن این استاد، گفت این که هیچی نیست، تو عجبت با خداست، بچه من یاد داری بگه بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسین انقدر اجر میذاره برای آموزش دین، انقدر براش مهمه که یه عالم طلا میذاره تو دهن این استاد که تو به بچه من یاد دادی بگه بسم الله الرحمن الرحیم. ما به این آموزش ها اصلا حواسمون نیست چقدر قیمت داره. با اساتیدش هم درست رفتار نمی کنیم ما. الان برای کلاس خیاطی، سرمدوزی، مروارید بافی همه جا بعد میبینیم استاد کلاس قرآن رایگان. خب بله اون رایگان زده چون عشقش داد، ولی شما حرمت استاد قرآن رو دارید؟ بچت قرآن یاد داد، بچت احکام یاد داد. معلم دین باید بالاترین تقدیرها و تجلیلها ازش بشه. خب چیکار کردی شما برای بچت که معلمی که بچت دین رو یاد داد، حیات انسانی به بچت داد، مقدماتش رو فراهم کرد، تو چیکار کردی برای حالا نکنید خدا چیکار میکنه؟ میگه آهای بنده که عبد کریم. چجوری خدا صدا میکنه؟ چه لذتی داره خدا یه بار ما رو اینجوری صدا کنه، ایها العبد الکریم، ای بنده کریم من. یعنی تو کرامت کردی این کارو کردی، از علمت، از دانشت که من نصیبت کرده بودم به ایتام دادی، به کسانی که از ما جدا شده بودن. المواصل اخی، مواصل اخی یعنی چی؟ یعنی همون سرمایه تو در اختیار بقیه هم گذاشتی بدون دریغ، بدون بخل، دوست داشتی بقیه هم مثل تو عالم شن، بقیه هم مثل تو بزرگ شن، بقیه هم بیان بالا، بقیه هم تو این عشق بیان، حسادت نکردی، تکخوری نکردی، تنگ نظری نکردی، به همه رسوندی، کریمانه به همه رسوندی. خدا میگه تو که بنده من اینجوری کردی، انا اولا منک، من بلکرم، من شایسته تر از تو هستم این که من کرم بکنم به تو. تو این کارو کردی، حالا به من خدا چیکار میکنم؟ بخونم براتون. اجعلو لهو یا ملائکتی، ای ملائکه من براش قرار بدید، در بهشت به تعداد هر حرفی که به بنده من یاد داده 1,000,000 قصر براش قرار بدید. سوال، 1,000,000 قصر به چه درد ما میخوره؟ جنین تو رحم مادر فقط یه غذا میخوره، خون. اون چند سانتیمتر رحم مادر هم بسشه، ولی وقتی میاد به دنیا میبینید که اشتهاش بی نهایته. صدها میوه، گیاه، خوراکی میخوره، هزارانش هم خودش اختراع میکنه، باز کمش. تنوع طلب میشه دیگه انسان. در روایت داریم غذایی که شخص تو بهش میخوره 150,000 مزه رو با هم داره، و این وقتی داره میخوره باهاش لذت 150,000 نوع لذت باهاش میبره. ما اینجا یه معجون میخوریم هنگ میکنیم، چهار تا مزهشو میخوایم بفهمیم نمیتونیم. میگم این معجونی که خوردی چی بود؟ میگه آقا مثلا موزشو فهمیدم، شیرشو فهمیدم، نمیدونم گردوشم فهمیدم، پستهشم فهمیدم، 16-17 تاشون دیگه درک نمیکنه. میگه نفهمیدم، ذائقه‌ام جواب نمیده، نتونم تجزیه بکنم. اونجا اینجوری نیست، اونجا مؤمن ذائقه‌اش 150,000 مزه رو تجزیه میکنه. آقا 150,000 مزه تو دنیا ما داریم؟ چند تا مزه داریم ما؟ اونجا چه خبره اونجا؟ به همین اندازه که اینجا پیشرفته تر، بزرگتر، وسیع‌تر هست و نیازهاش هم بالاتر هست نسبت به رحم مادر، اونجا اینجوری. اونجا 1,000,000 قصر کمتونه. مسیر جاودانه است، مسئله ابدیته، شوخی نیست. 1,000,000,000 و 10,000,000,000 سال نیست که، یک حیات ابدی است. 1,000,000 قصر خیلی کمه برای آدمی که قراره بی نهایت تا خدا زنده است با خدا زندگی کنه، خیلی کمه. یعنی تنوع طلبی الان شما نکنید، چرا تو لباس، توی فرش، توی اتومبیل، تو غذا، تو ظروف، تو طعم‌ها، تو چقدر تنوع تر مؤمن اونجا چون بی نهایت میشه خودش، انقدر تنوع سلیقه داره که دوست داره هر روز توی غذا باشه یه مدل جدید. این شاه‌ها رو نگاه کنید، وقتی داشتن چند تا غذا برای خودشون درست میکردن، چند مدل غذا درست کردن. مؤمن اونجا اینجوریه. خدا چی کار میکنه برای کسی که به فکر مسائل معنوی بقیه هست؟ اینو از دست ندید عزیزان، اینو از دست ندید. حالا طرف سوال میکنه از من برم طلبشم بهتر یا نه موندم برم دکترشم و طلبشم؟ اصلا تو باید بپرسی من برم دکترشم یا مثلا دکترا بخونم تو رشته مثلا دندون پزشکی، بیهوشی، داروسازی، پزشکی؟ این درسته سوال. مهندسی بخونم درسته، اما اصلا این سوال از اساس غلطه. من برم طلبشم یا برم دانشگاه، اصلا یکی نیست این دو تا با هم دیگه. هیچ کس به یک کسی که میره علوم دین رو یاد میگیره نمیرسه، محاله. اصلا فاصلهش همون که سید الشهدا فرمود مثل نور خورشید با دورترین نوره، دو تا با هم یکی نیستن اصلا. که سوال میکنه برم طلبشم، موندم برم طلبشم یا برم دانشگاه، اصلا با هم این دوتا یکی نیستن. که طلبه کارش بخش فوق عقلانیه، دانشگاه کارش یا بخش جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه یا چی؟ عقلی. اگرم به مربوط به بخش فوق عقلانی باشه، اون قدرتی که در اونجا هست تو اینا نیستش که، اصلا تو با هم مقایسه نیست، قابل مقایسه نیستن. خدا چیکار کرد؟ و زمو، حالا تموم میشه، خدا ول میکنه، برای هر حرفی 1,000,000 قصر میده تمومه. میگه نه، و زمو الیها ما یلیق و بها من سائر النعم، زمیمه کنید به این نعمت هر چی که شایسته این آدم هست، هر چی لازمه بدید بشه. اونجا شوخی کنیم با خدا، خدای تو این قصر رو دادی، پس بقیهش چی؟ ها، فرشاش چی، مبلش چی، چراغاش چی، لوسراش چی، بقیهش چی؟ خدا میگه هر چی دلش میخواد، هر چی دوست داره، هر چی شایسته شه بهش بدی. این خداست. خدا که تو دنیا اینجوری دست پای ما نعمت ریخته، اونجا ببین چی کار میکنه. ما اصلا نمیتونیم نعمت خدا رو بشماریم الان، هیچ کس نمیتونه بشماره. اونجا بخواد چیکار کنه با بندش. اینجا ریخت و پاش کرده که تو بدونی اونجا چه خبره، قراره اونجا چه اتفاقی بیفته. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.